من رفتم کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از هم خونه جدید.
خیلی خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، موب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدریس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راس و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
شبتون بخیر و نیکنامی دوستان عزیز، با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه وطن فارسی رو.
وطن فارسی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. خانم ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه وطن فارسی، و با شما امشب در مورد ملک الشعرا بهار سخن ساز میکنم. موضوع برنامه امشب یعنی ملک الشعرا بهار رو از این زاویه برگزیدم که چندی پیش خانه منتسب به محمد تقی بهار، ملقب به ملک الشعرا بهار، با عنوان خانه ادبیات بهار گشایش پیدا کرد، بازگشایی شد تا محفلی برای رونق ادبیات ایران باشه. براتون بگم که این خانه در دل یک زمین 2000 متری واقع شده بود که از در واقع باقی مانده میراث بهار بوده است. این زمین در اندازه های گوناگون توسط به کسان بهار در ادوار تاریخی گوناگون به فروش رفته است. حتی همین خانه بسیار دست به دست شده است تا اینکه در نهایت به این نتیجه رسیده اند سازمان محترم میراث فرهنگی و احتمالاً نهادهای دیگر از جمله به شهرستان ادب که این خانه میتواند به عنوان خانه‌ای برای شعر و ادبیات ایران با نام خانه ادبیات بهار وجهی دیگر و رنگی دیگر پیدا کند. به واسطه بازگشایی خانه ادبیات بهار امشب با شما در مورد ملک الشعرا بهار سخن ساز میکنم. شنوندگان ارجمند و فرهیخته برنامه وطن فارسی، سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه هستید. در چشمنداز ادبیات معاصر ما، ادبیات معاصر در معنی ادبیاتی که در سده پشت سر ما تجربه اش کرده ایم، برخی نام ها خیلی پرفروخ هستن، یعنی تبدیل شدن به زنگاه. از این منظر به زنگاه که بر فضای ادبی روزگار خودشون و پسا روزگار خودشون تأثیرهای شگرفی گذاشتن، حالا یا به عنوان یک نهاد ادبی خودشون رو مطرح کردن، یک مرجع ادبی، یا اینکه خطی ایجاد کردن که اون خط در واقع یک آغاز برای ادامه روند ادبیات شده است. به نظر میرسه که نام بلند ملک الشعرا بهار از همین دسته است، هم به واسطه شخصیت ادبی که داشت، هم به واسطه امتزاجی که میان شخصیت ادبی و سیاسی او رخ میداد، تغییرات و تغییرهایی که در مسیر سیاست ورزی او رخ داد و طبعا وجه ادبی او هم از این تغییرها و تغییر موزه ها بی نصیب نماند، و در نهایت مجموع این فضاها به ما این ایده رو میده که ملک الشعرا بهار در روزگاری زیست و در روزگاری شعر گفت و در روزگاری مرجع اهالی ادبیات قرار گرفت که به واسطه اون در زمانی تأثیر شگرفی بر ادبیات روزگار خودش و پسا روزگار خودش نهاد. در همین موضوع قصد دارم که گفتگو کنم با آقای دکتر احسان الله شکراللهی، پژوهشگر حوزه ادبیات که ما با نام و صدایشان در رادیو فرهنگ به تمامی آشنا هستیم. درود بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید به وطن فارسی.
سپاسگزارم، بندم سلام عرض میکنم خدمت شما جمال محمدیان و همه شنونده های خوب برنامه وطن فارسی.
متشکرم. آقای دکتر شکراللهی، با من موافقید که به وجود ملک الشعرا بهار یکی از بزنگاه های مهم ادبیات فارسی ما بود؟
بله، من ایشون رو به لحاظ جایگاه هنری و تاثیرپذیری و تاثیرگذاری میتونم با یک هنرمند دیگری از هنرمندان معاصر مقایسه بکنم در عالم دیگری، در عالم هنرهای تجسمی. ما یک هنرمندی داریم به نام محمد حسین مادونکتاب قزوینی. این هنرمندی هست که او رو دورانساز تلقی میکنن و او رو نقطه پایان ادبیات، نقطه پایان خوشنویسی کهن تا نقطه آغاز خوشنویسی نوین میشناسن. من فکر میکنم ملک الشعرا بهار هم دقیقا یک همچه جایگاهی داره، یعنی ضمن حفظ سنت ها و یا احیای حتی سنت های ادبی ما و پرداختن به شعر در همون قالب های کهن، در این حال دنیای جدیدی رو تجربه میکنه و این دنیای جدید در آینه زلال قلب او انعکاس درخشانی پیدا میکنه در شعرش. مفاهیم جدید، واژگان جدید، اصطلاحات نو و اینها همه شعر متفاوتی رو به جامعه مخاطب خودش تقدیم میکنه.
یعنی اینطور من فهمیدم که اگرچه ایده های متجددانه داشت، ولی پای محکمی هم در سنت ادبی روزگار خودش داشت.
همینطوره. ببینید، ملک الشعرا بهار در واقع او رو باید حائز یک شخصیت چند وجهی بدونیم، هم علمی ادبی و هم سیاسی. اما تو همون حوزه ادبی هم که ما بخوایم بررسی بکنیم، ایشون هم پژوهشگر درخشانی هست، هم یک شاعر برجسته هست، یک نویسنده پرکاره، یک روزنامه‌نگار پیگیر هست، تاریخ‌نگار، تصحیح انجام میده. این موارد هر کدوم یک ساحت مستقلی هست، یعنی کسی که بتواند در هر کدوم از این شاخه ها بدرخشه این هنره. و جالب اینه که ملک الشعرا در همه این حوزه ها میدرخشه.
بله،
این حالا غیر از اون وجه سیاسی و فعالیت های اجتماعیشه.
بعد این حالت شخصیتی او کاملا به شعرش هم راه پیدا میکنه، درسته؟
بله دیگه، بله. این آینه زلال قلب او همینطور که عرض کردم منعکس کننده همه اون چیزی هستش که او با گیرنده های قدرتمندش از جامعه اطراف میگیره. ببینید، اواخر قاجار و اوائل پهلوی، اوج در واقع تحولات سیاسی 100 سال پیش، زمانی که جامعه در حال پوست‌اندازی و دگردیسی هست، حالا یک آدم بسیار گیرا، باهوش و دغدغه‌مند، دلسوز، عاشق ایران، عاشق این فرهنگ، عاشق این آب و خاک و عاشق توسعه و پیشرفت این جامعه، عاشق آزادی به معنای تمامی کلمه. این در واقع در کوران این حوادث قرار میگیره و خب از هنر و قدرت ادبیات هم برمن هست و ما میدونیم که ایرانی ها چه میزان تحت تأثیر شعر هستن. یعنی اگر ما واقعا بخوایم مهمترین دستاورد ایرانی رو در این هزاره در نظر بگیریم، طبیعتا شعر خواهد بود و مخاطب شعر جامعه ایرانی عاشق این دستاورد است. به تعبیر یکی از مستشرقین، فکر میکنم شاید ادوارد بران بوده، که یک زمانی گفته ایرانی ها از هر 10 نفر 9 نفرشون شاعرن، اون یه نفرم که شاعری شعر بقیه رو حفظه. خب یک همچه تضایی اگر یک آدم باهوشی قرار بگیره و بخواد خدمت بکنه و بخواد در واقع وظیفه تاریخی خودش رو به شایستگی انجام بده، طبیعتاً از ابزار و هنر شاعری به بهترین نحو استفاده میکنه که ملک الشعرا این کارو کرد.
خیلی جالبه، مثلا یه آدمی مثل ناتل خانلری با اون سلیقه سخت و سنتی خودش، او رو یعنی ملک الشعرا بهار رو آخرین تن از استادان بزرگ ادبیات فارسی مینامه. یعنی به نظر میرسه که اصلا خیلی جایگاه بلندی در روزگار خودش داشته. اما چیزی که توجه من جلب میکنه اینه که ما مثلا سیاسیونمون در اون روزگار، حالا سیاسیون مثلا در ایشون نماینده مجلس هم بودن دیگه،
بله،
چقدر وجهه فرهنگی ادبیشون غنی بوده. یعنی ما وقتی که حالا داریم به پشت سرمون نگاه میکنیم، مثلا با نماینده مجلسی مواجه بوده ایم در حد ملک الشعرا بهار. این امتزاج چهره های سیاسی و ادبی در اون روزگار چرا به روزگار ما واقعا نرسید؟ یعنی شخصیت سیاسی یه وجهه جداگانه شد، بعد شخصیت ادبی جای جداگونه، یه گسستی انگار اتفاق افتاد. چی شد یک باره؟
خب حالا البته اینطور نیست که ما در دوره معاصر نداشته باشیم چهره های ادبی که قدم در وادی سیاست بگذارن. حالا در دوره خود ما آقای دکتر حداد عادل رو داریم که ایشون هم شاعرن، هم ادیبن، هم پژوهشگرن، هم مدیر برجسته‌ای هستن. منتها خب در زمانه خود ملک الشعرا هم این خیلی پربسامد نبود که، یعنی ما چند نفر مثل ملک الشعرا بیشتر نداشتیم شاید. و در
مثلا فرخی یزدی رو داشتیم، بعد یعنی کسانی که در اتفاقات و رویدادهای سیاسی به شدت چهرهای برجسته بودند، از این طرف وضعیت ادبیشون هم یه وضعیت خیلی پررنگی بود.
بله، خب ببینید اصولا سیاست چیزیه که هم میتونه جاذبه داشته باشه هم دافعه. خود ملک الشعرا هم که این کارو کرد واقعا بارها و بارها به خاطر شعرهای سیاسیش هم زندان شد هم تبعید شد.
بله.
این قابل هضم یا قابل تحمل برای همه نیست. طبیعیه که خب عده‌ای از ادبا پرهیز بکنن، با اینکه چه بسا زمینه و ظرفیت کار رو داشته باشن.
بسیار خوب. حالا از میان اشعار ملک الشعرا شما بیشتر کدام رو گاهی بر روان و زبانتون هست و جاریست و میخوانید زمزمه میکنید؟
بله خب اون شعرهایی که معمولا تو کتابهای درسی ما بوده کمابیش اونها بیشتر در ذهن ما نشسته و در واقع گاهی مرورش میکنیم و یاداوریش میکنیم. و از شعرهای خیلی تأثیر گذارش من فکر میکنم اون شعر قصیده جنگش
قصیده هست جنگ،
و همینطور دماوندیه او هست که فوق‌العاده شعرهای تأثیرگذار و درخشانی هستند. اما شعری که من گاهی برای خودم زمزمه می کنم اون غزل شکواییه او هست، دعوی چه کنی داوی داران همه رفتند، رو باز سفر بند که یاران همه رفتند، آن گرد شتابنده که در دامن صحراست گویه چه نشینی که سواران همه رفتند، داغ است دل لاله و نیلیست بر سر که باغ و هنر لاله ازاران همه رفتند، گر نادر معدوم شود هیچ عجب نیست که کاخ و هنر نادر کاران همه رفتند، خون بار بهار از مژه در فرقت احباب که پیش تو چون ابر بهاران همه رفتند.
همه رفتند یا تلخ هم هست خیلی زیاد.
بله دیگه،
اصلا ردیف همه رفتن خودش خیلی بسامد ایجاد میکنه دیگه.
بله بله.
بسیار خوب، بسیار خوب. آقای دکتر شکراللهی، من به همیشه از گفتگو با شما لذت میبرم و امشب هم به همین ترتیب سپاسگزارم که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید.
خواهش میکنم، منم لذت میبرم از برنامه خوب وطن فارسی و خوشحالم که گره های محکمی میزنید این وطن رو با ادبیات غنی.
سپاسگزارم، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. قربان، خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
وطن فارسی، برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ، دوشنبه شبها ساعت 21 تا 21:30 دقیقه. اگر مایل بودید برنامه های گذشته وطن فارسی رو بشنوید، میتونید به پایگاه صوتی ایران صدا مراجعه کنید. شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، متشکرم که تا این دم از شبانگاهان با من مهدی محمدیان در وطن فارسی و شبکه رادیویی فرهنگ همراه هستید. در گفتگو با آقای شکراللهی از قصیده مشهور دماوندی بهار یاد شد. یک قصیده است که به نظر من یکی از اون سرفصل‌های محتوایی در حوزه سیاست و اجتماع رو رقم زد، از این منظر که خب خیلی ها گمان دارند آن اتفاقی که در سال 57 افتاد یه ریشه های پیشینی داره، از این منظر که خب خیلی ها معتقد بودند که وطن دچار گسست ها و نابسامانی ها و بیمرادی هایی شده است که به منزله یک مادر اگر می بود از پس این نابسامانی ها و گسست ها و گسل ها و رویداد هایی که یکی ما رو به فکر فرو برد، حال به پیرزنی شبیه شده است. بعد آمدن و در ذهن خودشون این ایده رو مطرح کردند که خب این مادر رو چه کسی به این روز انداخته است؟ و اولین گزینه‌ای که به ذهن می اومد پدر بود، پدر در مفهوم پادشاه. به نظر میرسه این رخنه‌ای که در اون سیستم به شدت تک گفتار و متسلب پادشاهی از روزگار تجدد تا به مشروطه و تا به انقلاب اسلامی ایران منتج شد ایجاد شد، اون رخنه ریشه هاش در همین نگاهه که اگر وطن، این مادر دوچار این وضعیت هست به خاطر رفتار و رویه است که پدر یعنی پادشاه در پیش گرفته است. این یک روندی که از روزگار تجدد آغاز شد و اوجش می شود انقلاب اسلامی ایران. این مقدمه رو برای این گفتم که همین نگاه رو شما دقیقاً در شعر مانا و عجیب دماوندی بهار میتونید حس کنید، به ویژه در برخی از ابیات خیلی دقیق بهار این ایده ای رو که براتون گفتم پی گرفته است. میگه ای مادر سرسپید بشنو این پند سیاه بخت فرزند، یعنی دماوند رو که یک نمادی از وطن هست رو به مادری سرسپید تشبیه کرده است و در مقام استعاره، استعاره‌ای از وطن اجدادی است این مادر سرسپید در شمایل دماوند. متن رو براتون میخونم از این چشم‌اندازی که براتون توصیف کردم. به ابیاتی از قصیده مشهور دماوندی بهار توجه کنید. ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند، از سیم به سر یکی کله خود، زاهن به میان یکی کمربند. تا چشم بشر نبیندت روی، بنهفته به ابر چهره دلبند. تا وارهی از دم ستوران، وین مردم نحس دیو مانند. با شیر سپهر بسته پیمان، با اختر سعد کرده پیوند. چون گشت زمین ز جور گردون، سرد و سیه و خموش و آوند. بنواخت ز خشم بر فلک مشت، آن مشت تویی تو ای دماوند. تو مشت درشت روزگاری، از گردش قرنها پسفکند. ای مشت زمین بر آسمان شو، بر وی بنواز ضربتی چند. نی نی تو نه مشت روزگاری، ای کو نیم ز گفت خورسند. تو قلب فسرده زمینی، از درد ورم نموده یک چند. تا درد ورم فرو نشیند، کافور بران زماد کردند. شو منفجر ای دل زمانه، وان آتش خود نهفته مپسند. خاموش منشین سخن همی گوی، افسرده مباش خوش همی خند. پنهان مکن آتش درون را، زین سوخت جان شنو یکی پند. گر آتش دل نهفته داری، سوزد جانت به جاند سوگند. ای مادر سرسپید بشنو، این هند سیاه بخت فرزند. برکش ز سرین سپید مجر، بنشین به یکی کبود و رند. بفکن ز پین اساس تزویر، بکسل ز همین نژاد و پیوند. برکن ز بنین بنا که باید، از ریشه بنای ظلم برکند. زین بیخردان سفله بستان، داد دل مردم خردمند. با سطرهایی از قصیده زیبا و بلند و مانای دماوندیه سروده ملک الشعرا بهار، برنامه وطن فارسی امشب رو هم به پایان میبریم. سپاسگزارم که همراه ما بودید در برنامه‌ای که به نشان روشن زبان پارسی آراسته است. شب بر شما به خیر و نیکی باد و بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
زبان و جانانه من، شب و سحر به یاد تو تنها غزل خوانم. در دل منی کجایی کجایی نمیدانم. دل سپردم به مهرت چه دیده چون این یاری. روی تو ندیدم من به خواب و به بیداری. بشنو حدیث افسانه من، دریای دردم دردانه من. در هوای عشق رویت به هر سو گذر کردم. همه جهان گذشتم به سویت سفر کردم. ای حقیقت محبت خدا را صدایم کن. بال و پر شکست مرغی اسیرم رهایم کن. بشنو حدیث افسانه من، دریای دردم دردانه من. در هوای عشق رویت به هر سو گذر کردم. همه جهان گذشتم به سویت سفر کردم. ای حقیقت محبت خدا را صدایم کن. بال و پر شکست مرغی